بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما خوبان و عزیزان بیننده، از صمیم دل و جان هر کجا که هستید، چه در کشور اسلامی ایران، چه فراتر از این مرزها، زیر این آسمان و روی کره زمین، بندگان خوب خدا برنامه زنده زمزم احکام رو انشاءالله میبینید. به مدت حدود یک ساعت از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم در خدمتون هستیم و ما مهمانیم، شما میزبان ما. هر کجا که مقابل گیرنده هاتون هستید، نشستید، ایستادید، تو منازلتون، ممکنه حالا یک جایی مغازه‌ای باشه، جای دیگه، هر کجا که هست، امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه و دلتون خالی از غم و اندوه و همه بلاها از شما دور باد، مخصوصا این بلای عالمگیر ویروس منحوس کرونا که به حق اهل بیت عصمت و طهارت خدای متعال رو سوگند میدیم در این ماه عزیز شعبان این بلا را هر چه زودتر از همه عزیزان ما، مردم ما، شیعیان امیرالمؤمنین، بینندگان خوب ما انشالله دور بفرمایید. خب ماه شعبان است و دیگه داره ماه شعبان تمام میشه، کم کم حدود یک هفته بیشتر نداریم. این دعا رو در برنامه‌های قبلی هم خوندیم، عرض کردیم، این یادگار باشه، این یادگار باشه، اصلا بنویسید اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، یعنی خدایا اگر تو این مدتی که از شعبان گذشت ما رو نیامرزیدی، در این مدت باقی مونده ماه شعبان ما رو مورد آمرزش و رحمت خودت قرار بده، آمین. راه های ارتباطیمون هم بلدید، ولی در این حال ممکنه یه عزیزی امروز تازه به جمع ما پیوسته باشه، به همین جهت دوستان ما از اتاق فرمان زیرنویس میکنن شماره تلفن و راه های ارتباطی رو، پیامک میتونید بزنید، تلفن، واتساب و راه های دیگری که وجود داره با ما تماس بگیرید، صدای گرم شما رو بشنویم و انشالله پاسخ به سوالات شما بدیم. از افغانستان آقای احمد شاه، آقا جان بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت آج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
اعیاد شعبانی را هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم و متشکر.
آجی آقای وحیدپور چند سوال داشتم.
بفرمایید. بفرمایید.
سوال اول ما که میشنوید؟
بله بله صداتون دارم. بله. بفرمایید.
سوال اول ما است که در همین سالهای اخیر که عید فطر ما با عزیزان اهل سنت یک روز مثلا تفاوت میکنه، بعضی اشخاص میگن که شما در همین روز سفر بکنین که روزه شما قصر شد و بعدا اگر روزه تانه بخورین اشکال نداره.
بله.
آیا صحیح هست یا خیر؟
خوب.
سوال دومی است که اگر سهم امام علیه السلام را ما با دفتر مرجع تقلید ما انتقال بدیم، چون فاصله ما دور است با دفتر، شاید در حدود 1,000,000 تومان مثلا خرج و مخارج داشته باشد.
خوب.
آیا این خرج ما سهم کم کنیم یا نه که از پول شخصی خودمان استفاده کنیم؟
بله.
سوال سومی ما که در صورتی که در نمازهای واجب در رکعت چهارم به جای تسبیحات اربعه مثلا حمد و سوره خوانده شو اشتباهی، حکمش چی است؟
اب نداره چشم. خب تمامه.
دیگر که سوال دیگر من که کسی که محتلم باشه و غسل نکرده باشه در وقت نماز صبح هم شروع شده باشه و با یک تیمم نماز انجام بده، بعد تا نماز ظهر مثلا دیگه موقع پیدا نشه که غسل بکنن در نماز ظهر، آیا مثلا که با همون تیمم صبح درست است یا نه تیمم مجدد باید بکنن؟
بله چشم.
سوال دیگری هم داریم آخر که با گردی که بالای مثلا اجناس مثلا میشینه، مثلا معلوم نیست که گرد خاک است یا چیزی که با او هم آیا میشه تیمم کرد یا خیر؟
گردی که روی چیزا میشینه. بله
بله بله بله بله بله. اگر امینا مثلا با می تیمم میشه یا نه؟
بسیار خوب بسیار خوب. ممنون و متشکرم. سلامت باشید. خدا حافظ شما. حضرت آقای ممتحن جواب بدیم یا داریم تلفن دیگه نداریم الان؟ بله. خب چند تا شد؟ 5 تا سوال کردم. سوال اول، خب عید فطر ما توضیح دادیم تو برنامه‌های گذشته، توضیح دادیم، عرض کردیم که عید فطر زمانی است که شب قبلش ماه دیده شده باشه. حالا ممکنه بنا به فرض بفرمایید نظر ما ماه دیده شده، بنا به نظر اهل سنت دیده نشده، یا برعکس که معمولا برعکسه، بنا به نظر ما دیده نشده، فردا باید روزه بگیریم، بنا به نظر اونها روز عید فطر است. خیلی خوب، ما میتونیم روزمون رو بگیریم، یعنی باید روزمون رو بگیریم، ولی ایشون میگن که بریم مسافرت. اب نداره، اشکال نداره، قبل از ظهر سفر برید و 4 فرسخ برید، 4 فرسخ برگردید، حداقل یعنی رفت و برگشتتون تقریبا حدود 47 کیلومتر 48 کیلومتر باشه، سر 4 فرسخی برید یا چیزی بخورید یا آبی بخورید یا خرمایی بخورید و برگردید. میتونید اون روز رو روزه نگیرید، بعدن اون روز رو قضا کنید، هیچ اشکالی هم نداره. مسافر میتواند، یعنی باید روزه خودش رو بخوره. سوال دومشون اینه که سهم امام رو میخوان برسونن به دفتر مرجع. من تصورم این است که امروزه رسوندن سهم امام یا وجوهات یا موارد دیگر خیلی آسونه، لازم نیست که شما سهم امام رو پول نقد، خب این پول نقد رو میخواد مثلا برسونید فرض کن دفتر مرجع تقلیدتون به ایران، به قم، به قول خودتون خرج برمیداره، هزینه داره. ولی من فکر میکنم که راههایی که امروزه هست، نمیدونم در چه حدی حالا شما از امکانات اینترنت و امثال اینها میتونید استفاده بکنید، ولی خب همه آقایون مراجع برای اینکه وجوهات رو بهشون برسانید راه‌های ارتباطی گذاشتن که هزینه بردار هم به اون صورت نیست، یا اصلا هزینه نداره یا هزینه ناچیزی داره، ولی در هر صورت فرض رو ایشون گرفته بر اینکه هزینه داره، حالا کم یا زیاد. آیا این هزینه رو از سهم امام کسر بکنید؟ جواب این است که خیر. من مثال میزنم. اگر کسی تو شهر تهران باشه ولی بنا باشه بیاد قم، سهم امام خودش رو ببره دفتر مرجع تقلیدش بده، خب میره دفتر مرجع تقلیدش چی میگه؟ میگه آقا من از تهران کرایه دادم اومدم قم، کرایم رو میخوام از این سهم امامه کم بکنم. خب نمیشه که، سهم امام مال امام علیه السلام و کارهای مقدماتیش رو ما باید انجام بدیم، خودمون، خود مکلف. دیگه نمیشه مخارج رو از سهم امام کم کنیم، یعنی از پول امام زمان کمش بکنیم، یا مثلا از سهم سادات کم کنیم، یعنی از جیب سید فقیر برود. نه، از جیب خودمون باید بره. بنابراین این جزء مخارجی است که از سهم امام یا سهم سادات اینا نباید کسب کرد و از جیب خودمون میره، خرجا رو میدیم، خدا ان شاءالله یه جای دیگه جبران خواهد کرد. اینم سوال دوم. سوال سوم، تو رکعت چهارم نماز یا سوم نماز فرق نمیکنه، ما میتونیم تسبیحات اربعه بخونیم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. میتونیم حمد تنها، این که ایشون گفتن حمد و سوره، نه این درست نیست، حمد تنها میتونیم بخونیم، ولی نه از روی حواس پرتیا، مخصوصا نیت کنیم که من به جای تسبیحات اربعه حمد میخونم، این اب نداره. ولی گاهی میشه آدم حواسش نیست، اصلا غافل از این که تو رکعت سوم چهارمه، شروع کرده حمد و سوره، یه دفعه یادش میاد ای بابا. خب سوال اینه که کی یادش اومده، قبل رکوع یا تو رکوع و بعد رکوع؟ اگر تو رکوع یا بعد رکوع، یه گذشته دیگه، هیچ، باطل نیست نمازت، فقط شما یه کار سهوی کردید، تسبیحات اربعه نخوندید، سجده سهو میکنید، بعد از سلام نماز سجده سهو انجام میدید. اما اگر قبل از رکوع یادتون بیاد، خب قبل از رکوع وقت دارید دیگه، هنوز رکوع نرفتید، یادت اومد اشتباه کردی، شروع کن به تسبیحات اربعه خوندن، حمد و سوره رو خوندی اشتباه کردی، تسبیحات اربعه رو بخون، بعدم نماز رو ادامه بده. سوال چهارم، ایشون میگه که خب کسی جنوب بوده، عذر داشته، تیمم کرده، نتونسته غسل بکنه، تیمم بدل از غسل جنابت کرده، کی؟ صبح. چرا؟ چون وقتی بیدار شده دیده که آفتاب داره طلوع میکنه، وقت نداره بره غسل بکنه، فوری تیمم کرده نماز خونده. ظهر شده، میتونه با اون تیمم نماز بخونه؟ نه، معلومه. چرا؟ برای اینکه دیگه برای ظهر عذر نداره که، خب برای ظهر وقت داره بره غسل بکنه، برای چی با تیمم نمازش بخونه؟ تیمم خود به خود باطله، به قول معروف میگن آب چه بود، هر جا که آب بود تیمم باطله، دیگه عذری نداره، باید بره غسلشو انجام بده. سوال پنجم، آخرین سوال، ایشون گفتن که روی اشیا و اجناس گرد و خاک میشینه، میشه روش تیمم کرد؟ خب این گرد و خاک که شما میگید، میگید اگر خاک باشه، خب حتما خاکه دیگه، چیز دیگه که نیستش که، خاک میشینه، ولی خاکی که روی اشیا میشینه انقدری نیست که شما روی اون تیمم کنید. تیمم باید یا روی سنگ باشه، سنگ اب نداره، شنه، ماسه است، اب نداره، همین سنگایی که معمولا الان تو خونه ها، حال جای دیگر من نمیدونم، تو ایران ما به این شکله که فرض کنید کف پذیراییشون سنگه، سرامیکه، سنگه، یا دیوارها یا اوپن، روی اینها میشه تیمم کرد، ولی گرد و خاک روی اشیایی که شما میگید اونقدر نیست که بشه روی اونها تیمم کرد، مخصوصا این که بعضی از اشیا جوری نیستش که شما دستتون رو کاملا رو اون بزنید، اینجوری نیستش که، باید یه چیزی باشه صاف باشه مثل سنگ کف که شما بتونید کف دستتون رو روی اون بزنید و بعد به صورتتون بکشید. خب بریم، نمیدونم، فکر کنم تلفن داریم آقای ممتن، درسته؟ خانم محتشم؟ بله؟ خانم محتشم از تهران.
استاد عزیز
بفرمایید.
ممنون از برنامه بسیار خوبتون.
و علیک السلام و رحمت الله.
استاد من یه سوالی داشتم از خدمت شما. قبلش یه توضیح بدم، من الان دو سه ساله که کاملا فرایض دینی، اگه حال خدا قبول کنه، کامل دارم انجام میدم. نماز اول وقت، روزامو کامل میگیرم، حتی ذکرامو هر روز یه سری ذکر با تعداد بالا، حالا خدا قبول کنه همه اینا رو انجام میدم.
خدا رو شکر.
توی این مدت ها جاها حتی موسیقی که قبلا خیلی گوش میکردم و یه جورایی کامل گذاشتم کنار. این خیلی هم خوبه. خب خدا رو شکر باعث شده که من حافظم خیلی ضعیف بود، از وقتی که موسیقی رو هم گذاشتم کنار، چون یه جای مطلبش هم خوندم، میدونم که الان حافظم به خاطر این خیلی قوی و خوب شده. حاج آقا و خیلی موارد دیگر رو من سنگام حجاب اینا همه چی رو رعایت کنم، شاغلم هستم با همه اینا. من یه مشکلی دارم حاج آقا. من از وقتی که موسیقی رو گذاشتم که حالا با اون جنبه های دیگرش کاری ندارم، من یه کمی که تو اینا غرق میشم، یعنی توی ذکر گفتن زیاد، مثلا موسیقی گوش نکردن، نرفتم به مجلس های حالا زیاد شادی و اینا، یه کمی احساس میکنم نسبت به روابطم با همسرم سرد دارم عمل میکنم. یعنی هم ایشون به من میگه، من هم خودم متوجه شدم و ناخودآگاه گهگاهی که حالا تو ماشینی میشینم یا جایی که میخوام برم یه موسیقی داره پخش میشه که شاده، اون باعث میشه که من یه کمی واقعا حالا تو همون روز فقط روابطم با همسرم خیلی بهتر بشه، خیلی نزدیکتر بشم به ایشون. من میخوام ببینم حاج آقا با تمام این مواردی که دارم رعایت میکنم، اگر در کنارش گهگاهی این موسیقی رو گوش بدم، صرفا به دلیل همین موردی که به شما عرض کردم خدمت شما، میخوام ببینم این گناه داره برای من، یا حتی اگر گناه هم مثلا شما بفهمید که نه گناه نداره این یه مورد، من میخوام ببینم که مثلا خدا ناراحت نمیشه از این کاری که من میخوام انجام بدم. واقعا هم نیتم همینه که عرض کردم خدمت شما.
چشم، من توضیح میدم.
مرسی. و حاج آقا من یه مورد دیگه هم بگم. من از وقتی که تمام این کار رو دارم انجام میدم و اینکه شکرگزاریمو زیاد کردم، معجزه هایی دارم تو زندگی میبینم. باشه، متشکرم. خداحافظ.
التماس دعا. خداحافظ. خب تلفن بعدیمونم به نظرم آقای دنیوی از ساوه. بله، خیلی خب بفرمایید آقای دنیوی. آقای دنیوی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدا قوت آقا.
و رحمت الله.
خداوند انشالله به همه خدمتگزاران به دین قرآن مملکتون عزت و سلامتی بده.
سلامت باشید انشالله.
شر دشمنان رو به خودشون برگردون انشالله.
بفرمایید
مسئلتون.
بله.
زن در چه زمانی میتواند بدون اذن و رضایت شوهر از منزل خارج شود؟ یعنی شرعاً و قانوناً میتونه، نیازی به اجازه و رضایت شوهر نداره. ممنونم. خدا حافظ.
یا الله. التماس دعا. خب و اما پاسخ خواهرمون خانم محتشم از تهران. ایشون بسیار بسیار تحسینشون میکنیم، تشویقشون میکنیم، بسیار خوب. خدا کنه که انشالله همه ماها قدر لحظات عمر کوتاه خودمون رو بدونیم و استفاده کنیم. واقعیتش این است که معلوم نیست ما چند قدم به مرگ داریم، بنابراین استفاده کنیم و اون چرا که خدا فرموده دستوراشو عمل بکنیم. حالا مستحبات هم هر چی استفاده کنیم خب بهتره. مثل یه سر سفره است که علاوه بر غذای اصلی خلاصه یه مخلفاتی دوغ و نمیدونم نوشابه‌ای، نمیدونم سبزی خوردن، اینا رو هم گذاشتن زیبا میشه. مستحبات خیلی خوبه واقعا. ذکر، نمازهای مستحبی به اندازه. ببینید واجبات که سر جاشه، تو مستحبات افراط نکنید، به اندازه باش. یعنی گاهی زندگی شما اینقدر غرق در این مستحبات میشه چه همسرتون اون وقت روابطش کم رنگ میشه. این درست نیست. شما از مستحبات میتونید یه کمی کمش بکنید، روابطتون با همسرتون گرم، چون کانون خانواده باید گرم باشه و اصلا خود این عبادته. نه فقط عبادت همون نمازهای مستحبی و ذکرهایی که شما میگید و این هاست، نه 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 نه، خود این عبادته. اسلام فرموده اصلا این عبادته که زن و شوهر با هم صمیمی باشن، با هم گرم باشن، محبت داشته باشن. وقت بچه ها هم میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن، برای تربیت اونا موثره. ولی واجبات سر جای خودش، حرام هم سر جای خودش، اونا رو نمیشه، خط قرمزه، نمیشه ما بگیم به خاطر اینکه مثلا فلانی ناراحت نشه بذار من، حالا فرض بفرمایید بعضی از کارها حرامه، مشکل نداره انجام بدم، نه نه، کوتاه نیاید تو کارهای حرام، کوتاه نیاید. موسیقی بعضیاش حرامه، حالا مثلا فرض بفرمایید که تو ماشین میشینید فلش میذاره مثلا، حالا یه موسیقی حرام، اونو که دیگه نمیشه انسان کوتاه بیاد که، به خاطر اینکه روابطتون، نه شما خیلی با محبت، با تبسم، با اخلاق گشاده بلدید، میتونید، باید مدیریت کنید که خلاصه شوهر شما اینجوری نیستش که خدا و رسول قبول نداشته باشه، خلاصه شیطان است. موسیقی دو جوره، موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب که میشه حرام، هیچی. اون اگر شما میگید نه استثنا نیست که من به شما بگم که حال اینجا رو کوتاه بیاد برای اینکه روابطتون با همسرتون سرد نشود، نه 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 نه، با انجام گناه ما نمیخوام رابطمون با کسی گرم بشه، و الا خیلی ها هستن که ما میتونیم روابط گرم و صمیمانه داشته باشیم با انجام گناه. من برم با یه مشروب خور بنشینم، منم یه گیلاس مشروب رو بدم بالا، انقدر اون خوشش میاد با من دوست دوست میشه، ولی بنا نیست اینجوری باشه که، این مال حرامش. موسیقی حلال من توصیه میکنم به شما این رو از بنده بپذیرید، خودتونم گفتید موسیقی رو گذاشتم کنار حافظم بهتر شده. موسیقی حلال هم چیزی جز دور کننده ما از خدا نیست، بنا نیست ما هر چیز حلال رو، مگه هر چیز حلاله ما بناس بریم؟ خیلی چیزا تو عالم حلاله، ولی خب غفلت میاره، بعضی حلال ها انسان از خدا دور میکنه. حالا ممکنه رادیو تلویزیون هم باشه، ممکنه که حتما هم هست، تلویزیون شما باز میکنی میبینی که گاهی میزنی این شبکه میبینی خواننده آورده، میزنی اون شبکه میبینی خواننده آورده، میزنی اون شبکه میبینی خواننده آورده. پریروز که اون بارون شدید میبارید، اون سیل و بارون، من یک لحظه زدم تلویزیون میبینم که تهران داره صحنه زنده بارون نشون میده، زیر بارون خواننده رفته داره میخونه. خب چقدر باید این موسیقی رو تو این مغز و این گوش پر کرد؟ چقدر آوازخوانی، چقدر موسیقی؟ قطعاً بدانید حلالم اگر باشه انسانو از خدا دور میکنه. بنابراین حد سل امکان اگر میتونید همون موسیقی حلالم، سریالم میبینید کنترل دستتون باشه، یه جایی تا دیدید رفت روی موسیقی، صدای عرم شد که تلویزیونتون رو ببندید. اینم توصیه بنده است که البته نه توصیه شخص منه، این چیزی که دیگه ما از روایات و کلمات ائمه و سیره بزرگان و اینها داریم. بنابراین اگر واقعا مدیریت کنید، تفهیم کنید، حرف بزنید با هم، زن و شوهر باید گاهی هم بنشینن با هم حرف بزنن، اینا قابل حل انشالله. جوری نشه که شوهرتون تصور کنه چون شما رفتی سمت دین رابطه شما با شوهر سرد شده، نه 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 نه، اتفاقا برعکسه، اینجور تصور کند که حالا که شما رفتید بیشتر با دین آشنا شدید و عمل میکنید، بداند که الان بیشتر به او محبت میکنید تا او هم به دین علاقه مند بشه. خب بریم سراغ پاسخ به سوال برادر عزیزمون از ساوه. خب قانون کلی شرع مقدس اینه که بیرون رفتن زن از منزل با مدیریت شوهر باشه، با اطلاع شوهر باشه، با اذن اجازه او باشه. خب کجاها استثناء؟ یک، جایی که برای انجام واجب میخواد بره، دیگه انجام واجب که نیاز به اذن اجازه نداره، مثلا فرض کن مستطیه، امسال میخواد بره حج، شوهرش میگه من راضی نیستم، رضایت شوهر ملاک نیست، این خانم باید بره حجش، پدر مادر پیر مریض داره، باید بره سلی ارحام، باید بره به پدر مادر برسه، شوهر میگه من راضی نیستم، رضایت شوهر ملاک نیست، بره جوری که زندگی خودش لطمه نبینه، وظایفش رو نسبت به همسرش انجام بده، بره سلی ارحامش هم انجام بده، به پدر مادرش هم سر بزنه، رسیدگی بکنه. پس یک، انجام واجبات. دو، جاییست که شوهر ناشز باشه. ما زن ناشزه داریم، مرد ناشز. مرد ناشز کیه؟ شوهری است که به وظایف همسری پایبند نیست، نفقه نمیده، نفقه خانمشو نمیده، رها کرده همطور هیچ. یا حالا تا لنگ زور میخوابه سرکار نمیره خرجی نمیده، یا نه میره سرکار اینا ولی خب خرجی نمیده نفقه نمیده. در اینجا هم این خانم در مقابل این که شوهر نفقه میداد و وظایف انجام میداد، این خانم هم مکلف بود که حقوق همسری رو رعایت بکنه. اما در چنین جایی باز میبینید که اذن شوهر ساقطه و همچون ممکنه بعضی از جاهای موارد خاص دیگه هم باشه که اونا رو میشه. خانم عباسی از آلمان، چشم، بفرمایید. واتسابه؟
سلام حاجه آقایی. بله از واتساب.
وعلیک السلام و رحمت الله. بفرمایید.
حسن نباشه و ممنون از اینکه وقت میذارید سوالات ما رو جواب میدید.
ممنونم.
من یه سوالی داشتم، چون اینجا با مواد غذایی که استفاده میکنیم خیلی موقع روش ژلاتین زده و این ژلاتین ها اگر گیاهی باشه که خب مشکل نداریم، ولی خیلی مواقع میزنه که ژلاتین از مثلا گاو هست.
بله.
بعد حکم این چیه؟ ما میتونیم اینا مثلا از همین حکم استعاله استفاده کنیم و خوردنش برای ما مشکل نداشته باشه؟
بله. خب وقت شما یقین دارید استعاله شده؟
استحاله نمیدونم، حالا من اینجور که متوجه شدم یعنی این که بدونیم که به اون شکل واقعیش حالا تو اون مثلا بیسکویت نیست.
بله. چشم، من جواب میدم. سوال دیگه نداری؟
سوالم راجع به همین الکل دارم که خیلی موقع حالا شیرینی ها بستنی ها نمیدونم حالا خیلی ها. حتی آب میوه ها ممکنه اینا توش الکل داشته باشه.
بله.
اینجوری که من شاید حالا میونه کلامتون بود شنیدم که اشکال نداره.
بله. بله.
اینکه اگر بار دیگه توضیح بدید ممنون میشم. از
بسیار خوب. چشم. تلفنی دیگه نداریم؟ حضرت های ممتع. خیلی خوب. خیلی خوب. ببینید دو تا نکتهی که ایشون سوال کردن هر دو برای در حقیقت مسلمان خارج نشین مهمه. البته نکته دومش برای ما هم هست، ولی خب اولیه بیشتر. ما در کشور خودمون ژله اگر داریم تو فروشگاه ها، اینا محصول داخله، اینا هیچ اشکال نداره، اینا شبهه نداره. اما در خارج، و اینم عرض بکنم، این ژله‌ای که ما داریم معمولا تو محصولات خودمون، این ژله ژله مثلا ژله میوه است، همینا که میگیرن سر سفره میذارن. ژله حیوانی بنده شاید کم اطلاع باشم، بلد نیستم، نمیدونم. حالا به من بگن الان تو کشور خودمون تو فروشگاه ها ژله حیوانی هم داریم که مثلا محصول داخلی باشه یا نه. خب اگر محصول داخلی بود ژله حیوانی اشکال نداره، ولی خب خارج، ایشون از آلمان داره تماس میگیره. خب در اون جایی که ذبح حیوان ذبح شرعی نیست، اگر این ژلاتین ژله حیوانی باشد، یک، حالا این حیوان گاوه، خب گاو که ذبح شرعی نشده. دو، اگر این ژله ژلاتین حیوانی باشد، از خوک، ژلاتین خوکه، خب خوکه، خب معلومه که دیگه اصلا ذبح درش مطرح نیست. خوک کل وجودش نجس العینه و حرامه. هیچ. پاسخ اینه، آیا شما یقین دارید که این ژله ژله حیوانی است؟ میگه بله، خودش نوشته، اصلا رو بستش نوشته. هیچ. اگر ژله ژله حیوانی است نمیشود مصرف کرد. بعد ایشون مسئله استحاله رو گفتن. ممکن بعضی از بینندگان ما بگن که خب استحاله یعنی چی؟ استحاله خیلی مهمه. استحاله یعنی این که مثلا شما زغال میدید تو منقل، فرض بفرمایید برای اینکه کسی رفته تفریح پیکنیک جوجه درست کنه، زغال، این زغال اگر نجس باشه من سوال میکنم، بعد که میسوزه و اینها خاکستر میشه، خاکستر که شد چی میشه؟ نجس، نه پاکه. چرا؟ چون تغییر ماهیت داده. چوب نجس میسوزه خاکستر میشه، اینو میگن استحاله. سگ نجس نیست مگه؟ سگ اگر بیفته توی نمکدار قم چی میشه؟ نمک میشه. دیگه سگ نیست، پاک. استحاله به این میگن. تغییر ماهیت. من سوالم اینه، آیا شما یقین دارید که اون عرض میشود که موادی که از خوش یا فرض کنید گاو بوده، این تغییر ماهیت داده؟ تغییر شکل داده ها، اشتباه نشه. من ناچارم اینجا یه مقداری تخصصی بحث بکنم. ببینید، گندم رو میچینن، میارن توی سیلو، میبرن کارخونه آرد، آردش میکنن. من یه سوال از شما دارم، این استحاله است؟ نه، ماهیت که عوض نشده که، شکلش عوض شده، شد پودر گندم. خب آرد رو میارن تو نونوایی خمیر میکنن، استحاله است؟ نه. خمیر رو نونش میکنن، استحاله است؟ نه. اینا روش میگن تغییر شکل. بنابراین اگه اون گندم اول نجس باشه، آرد شده نجسه، خمیر شده نجسه، نون شده نجسه، چون استحاله نشده که، تغییر شکله. واقعا شما اطمینان دارید، یقین دارید که این اجزاء حیوان که خوک است یا گاو است استحاله شده به معنای واقعیش، یعنی تغییر ماهیت داده نه تغییر شکل؟ اینو اگر اطمینان ندارید، استفاده از ژلاتین در اون کشور اشکال داره و جایز نیست. بذارید کنار، استفاده نکنید. هر کجا که روش نوشته که ژلاتین، خب گاهی هستن افرادی هستن که از خارج مثلا یه هدیه چیزی میان وقتی ایران برای فامیل خودشون میارن، اینا از ما پرسیدن، میگه خب حتی عرض میشود که کیک، بیسکویت، امثال اینا، میگه روش نوشته، وقتی روش نوشته خود اونا دارن میگن، خود این قابل استفاده نیست. و اما الکل، الکل خود شما هم فرمودید خواهر گرامی، ما تو برنامه های قبلی مفصل توضیح دادیم دیگه، نیازی به تکرار نداره. الکل پاکه و خوردنش حرامه، مثل خاکه، ولی اگر درصد کمی داخل نوشیدنی یا داخل خوراکی باشه، درصد کم که مستهلک بشه، یعنی چیزی به حساب نیاد، خوردن اون نوشیدنی یا اون مواد خوراکی اشکالی نداره. خب میان برنامه داریم، باش میریم میان برنامه و برگردیم ببینیم که بقیه سوالات چیه، جوابش بدیم.
فلا أنسى أبا الخلقين.
خب خسته نباشید و تشکر میکنم از اینکه بیننده این برنامه هستید، این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم که انشالله در پایان هر برنامه از زمزمه احکام احساس کنید که مقداری به شناخت مسائل شرعی و حلال و حرامتون اضافه شده و اینم عبادته، یعنی این ساعت رو جزء ساعت عبادت خودتون حساب بکنید که پای این برنامه نشستید و انشالله که با اخلاص هم بنده هم شما بینندگان خوبمون این برنامه رو به پیش ببریم. من این نکته رو عرض بکنم، تو فاصله برنامه که داشتیم میان برنامه، دوستان من از اتاق فرمان توضیح دادن که در کشور ایران هم ژله داخلی خودمون اینها هم هیچ گونه ژله میوه خالص نیست، بلکه ژله همیشه همراه است با مواد حیوانی، حالا یا از گاو که خب طبیعتاً تو ایران به همین صورت داخلی استفاده میشه، ولی در خارج ممکن از خوک هم باشه. اینم توضیحی است که فرمودن. من برم سراغ پیامک‌ها اگر لابلاش تلفن نداشته باشیم. سوال کردم، خیلی سریع عرض بکنم، سوال کردن که خب فردی که امسال مستطیع شده و واجب الحج است ولی به لحاظ پزشکی و قانونی منع دارد. خب به لحاظ پزشکی اگر منع داره که مستطیع نیستش که. ایشون میگه مستطیع شده. مستطیع شده فکر میکنم یعنی پول داره، مثلا امسال 50 میلیون داره، میتونه یه فیش بخره بعدم بره حج. در هر صورت نوبتش امسال، ولی وقتی که رفته معاینه پزشکی، پزشک میگه که شما مشکلی دارید که به حج نمیتونید برید، مشکل قلبی داری مثلا فرض کنید، خب این اصلا مستطیع نیست. چون استطاعت سه چیزه: یک، راه باز باشه، میگه بله راه بازه. دو، استطاعت بدنی، توان بدنی. سه، استطاعت مالی. این بنده خدا استطاعت بدنی نداره، پزشک میگه نخیر، شما نمیتوانی به حج بروی. بله، این رو بسیاری از آقایون فقها و مراجع معظمه تقلید میفرمان که اگر استطاعت مالیشو داره راه هم بازه، ولی به لحاظ پزشکی این رو میفرمان بنابر احتیاط واجب نائب بگیره و تا زنده است، تا زنده است بله نائب بگیره و نائب انشالله بره براش حج رو انجام بده. خانم زینب علیزاده از بابل سوال کردن، گفتن که کدام عمل فضیلتش بیشتر است و ارزش معنوی بیشتر داره؟ یک، به انسان فقیر که نیاز به غذا و لباس داره کمک بکنیم، یا به یک شبکه مذهبی که کارش نشر علوم دینی و هدایت مردم به سوی خداوند و معصومین است؟ من به قرآن استناد میکنم که جواب این سوال روشن بشه. فرموده است قرآن شریف که هر کسی نفسی را زنده کند، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. ما اگر با همین شبکه جانی ولایت بتونیم یه نفر رو هدایتش بکنیم، یعنی روح او رو زنده بکنیم، دین او رو زنده بکنیم، اسم این است که همه رو زنده کردیم. شما اگر که نقشی داشته باشید کمک بکنید مثلا تو همین شبکه جهانی ولایت، خب میدونید دنیا الان اینجور نیستش که هیچ گوشی حقیقت رو نخواد بشنوه، هیچ چشمی هم حقیقت رو نخواد ببینه. نه، الحمدلله هستن انسان‌های زیادی که واقعا تشنند. ما اینا رو هدایت بکنیم. بله، رسیدگی به نیازمندان هم خیلی لازمه، انفاق هم لازمه. البته دیگرانی هم هستن انشاءالله، مخصوصا تو این وضعیت کرونا اصلا عجیب شده، اینقدر دست خیر فراوان، اینقدر دست، من خودم ندیدم روزگاری رو مثل الان که واقعا این مقدار افراد خیر کمک بکنن به دیگران. مرتب الان داره کمک میشه، خب هستن اونا، ولی چند نفر هستن که بیان کمک بکنن در راه نشر معارف دین؟ این اولویت داره، این کار مهمه. این سوال اول. خب دیگه چی گفتن؟ سوال دوم نه دیگه، همین بود، سوالشون همین بود. بریم سراغ بعدی. خانم منیژه از تهران، خانم منیژه از تهران ببخشید داشتم میخوندم هم تو سریع، گفتن که دعای الهی عظم البلا رو در قنوت میتونیم بخونیم با توجه به این که بعضی از جاهاش اسم پیامبر ائمه داره، تا جاییش که خطاب به غیر خدا نیست؟ بله، الهی علم البلا و برح الخفا و انقطع الرجا و انکشف الغطا، ایناش اب نداره. ولی دیگه اونجایی که میگید که یا محمد و یا علی و یا محمد، نخیر، خطاب به غیر خدا در نماز نمیشه کرد. اونجایی که میگید که یا مولانا یا صاحب الزمان، نمیشه، نخیر، خطاب به غیر خدا نمیشه کرد. سوال بعدیشون گفتن که آیا تکبیرت الاحرام گفتن در زن و مرد متفاوت است؟ منظورشون اینه که دست رو میخوان بالا ببرن. بانوان تا چند اندازه باید دست ها رو بالا ببرن؟ اصل بالا بردن دست ها برای تکبیرت الاحرام مستحبه، به چند شکل هم ذکر کردن. الان بنده واقعیتش اینه، اعتراف بکنم، این که الان حضور ذهن داشته باشم که برای خانم ها و آقایون تفاوتی وجود داشته باشه تو ذهنم نیست، یعنی من یادم نیست، ندیدم چنین چیزی تو رساله ها آقایون فقها فرموده باشن. ممکنه تو کتاب های فقهی مادر و اصیل ممکنه در اونجا باشه، الان بنده حضور ذهن ندارم. و گفتن که روماتیسم دارم، چند روز روزه گرفتم، بعد از افطار راهی بیمارستان شدم، باید روزه بگیرم یا نه؟ خب خودتون تجربه کردید، اگر بر اثر روزه وضعیتی پیدا کردید که راهی بیمارستان شدید، خیر نگیرید. لازم نیست حتما پزشک به ما بگه روزه نگیر. اگر با تجربه شخصی خود انسان متوجه بشه که روزه برای ضرر داره، نگیرد. خب سوال بعدی چیه؟ دندانم عفونت دارد، وقتی میخوابم خون ریزی میکند، خونش زیاد است، آیا روزم باطل میشود؟ آقای احمدی یا خانم احمدی از قم؟ خانم احمدی، خب اینجا ننوشتن دیگه، فقط نوشته احمدی از قم. عرض میشود که مشابه این رو داشتیم تو برنامه قبلی، من توضیح کامل دادم. در خواب تکلیف نداریم، تو خواب از لثش، از دندانش عرض میشود که خون میاد و این خونم طبیعتاً که آدم حواسش نمیره به حلق میرسه دیگه، این تعمد حساب نمیشه، این عمد نیست، در خوابه، اشکالی نداره. بله یه وقت است که میگه من یقین دارم اگر بخوابم چنین اتفاقی میفته ها، چیکار کنم الان؟ همچون بیشینم چشمان باز بذارم نخوابم؟ نه 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 نه، ایرادی نداره، شما بخواب. خوابیدی در عالم خوابم ممکن است که خون از دهان و لثه‌تون وارد حلقتون هم بشه، چون ایشون میگه زیاده، اگر کم باشه مستهلک میشه تو آب دهان، یعنی اصلا هیچی حساب میشه، هیچی، خیلی کمه، او اصلا اب نداره، تو بیداری هم باشه اشکال نداره، ولی ایشون میگه زیاده. بریم سراغ بعدی. گفتن که مادرم 2 سال رگهای مغزش بسته شده و مغزش کوچیک میشه، فراموشی داره، خب تعادل در راه رفتن نداره، دیابت داره، دیگه چی؟ فشار خون داره، چربی هم داره، کلکسیون دیگه، البته کنترل ادرار هم نداره. حکم نماز روزه ایشون چگونه است؟ خب ببینید بحث روزش که خیلی روشنه، اینجور مواردی که شما میگید که مثلا فشار و چربی و دیابت و اینها، خب اینا رو باید با دکتر مشورت بکنید که اگر گفتن به واسطه اینها روزه نگیرم، نگیرم، اونو بنده تخصص ندارم، متخصص اعلان نظر میکنه میگه روزه نگیرد. ولی یه نکته هست و اون این است که این مادر شما آلزایمر گرفته یا نه، یعنی آلزایمر داره، خب نگفتن اینجا آلزایمر داره، و آلزایمر هم متفاوته، بعضی آلزایمرشون اونقدر شدیده که اطرافیانشون هم نمیشناسن، اصلا نمیدونه نماز چیه، بهش بگو نماز، نماز چیه، الان صبحه، فرق صبح و شب و اینا رو نمیدونه، این تکلیف نداره، این بنده خدا میشه مثل بچه 3 ساله، بچه 4 ساله، چطور تکلیف نداره؟ اینم نداره، نه نماز داره، نه روزه داره، نه قضا داره، نه کفاره، هیچی نداره، راحت، هیچی نداره. اگر واقعا آلزایمر در این حد شدیده که تشخیص نمیده وقت نماز را، خود نماز را، اینا رو، تکلیفی ندارد، دیگه نیازی به پزشک نیست که نظر بده، نه نماز و نه روزه، هیچ کدام را نیاز نیست انجام بده. 0939 4 شماره آخر 1247 گفتن که همسرم خمس پرداخت نمی کند. این سوالی که خیلی ما داشتیم تو برنامه ها. ما من تذکر میدهم ولی گوش نمی‌کند. تکلیف بنده چیست؟ خب ببینید راهکارهایی که ما عرض کردیم. یه وقت است که پول خمس نداده داره، سال بهش خورده پول رو خمسش هم نداده، با این پول میره خرید میکنه. اینو همه آقایون مراجع میفرمایند که اون معامله باطل نیست و صحیح است، مشکل نداره. خودش بدهکار خمسه، کار به من و شما و نمیدونم دیگری و زن و بچه و اینها نداره. یه وقت است نه، خود اون چیزی رو که خریده آورده تو خونه، خود اون نه پول، سال بهش میخورد. مثل برنج، چند تا گونی برنج خریده آورده تو خونه گذاشته، سال بهش خورده. این برنج الان بهش خمس تعلق گرفته، خود این برنج رو ما میخوام بخوریم، یه مقدار کار رو مشکل میکنه. حضرت آیت الله سیستانی اینجا را میفرمان که برای خانمش و بچه‌ها اینها اشکال نداره، تکلیف به عهده خود اون آقاست، گناهش با اون آقا. آقایون دیگه میگن نه، برای این خانم مشکله، یک پنجمش مال شوهرت نیست، الان میخوای برنج درست کنی مثلا، بپزی. راهکارش چیه؟ این است که شما میتوانید یه تماسی بگیرید با دفتر مرجع تقلیدتون و برای مصرف خودتون اذن و اجازه بگیرید. این یک راه. دو این است که مثل از سایت الله مکارم میفرمان که به قدری که شما مصرف میکنی از اون مال، که خیلی هم نمیشه، خمسش رو خودت به عهده بگیر که بدی. مثلا فرض بفرمایید از این برنجایی که شما میگید خمس بهش تعلق گرفته، چقدرش رو شما مثلا این گونیه 20 کیلوه، چقدرش رو شما مصرف میکنی؟ سهم شما چقدره؟ کلن تو این گونی برنج کلن میشه 2 کیلو. از این 2 کیلو قیمتش بکن میشه چقدر؟ مثلا میشه 2 کیلو خیلی برنج ایرانی درجه یکی باشه، مثلا 2 کیلوش میشه 40 تومن، چه 50 تومن. خمسش میشه چقدر؟ 10,000 تومن. این 10,000 تومن شما خودت به عهده بگیر که انشالله خودت بپردازی. بنابراین راه داره، و اونم که گوش نمیکنه دیگه شما تکلیفی نسبت به او نداری. خیلی هستن که حرف عرض میشود که انبیاء الهی هم گوش نکردن، چه رسد به این که حرف بنده و جناب عالی رو بخوان گوش بکنن. خب بریم سراغ تلفن. آقای محمدزاده، آقای محمدزاده از قم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی.
و علیکم السلام.
زنده باشین. و همچنین عوامل محترم برنامه. دو تا سوال داشتم از حضورتون. اول اینکه یه خانواده هستن که پدر و مادرشون از دنیا رفتن، 6 نفر هستن، 4 تا پسر و 2 تا دختر. اینا حالا بعد از اینکه دیون پدر رو پرداخت کردن و اینا دیگه دینی نداره، حالا مانده ارث رو میخوان به طور مساوی تقسیم بکنن و مطلع هم هستن از اینکه در اسلام حالا پسر 2 برابر دختر میبره، ولی چون رضایت دارن، الان سوالشون اینه که چون رضایت دارن میتونن، از نظر شرعی ایرادی نداره که به طور مساوی تقسیم بکنن این ارثو. و سوال دومم اینه که من یه دختر 13 ساله دارم، از وقتی ایشون به سن تکلیف رسیدن ماهیانه به طور به عنوان مقرری پول تو جیبی براش ماهیانه یه چیزی رو در نظر گرفتم. حالا با توجه به اینکه همه مخارجشون و هزینه هاشون هم بر عهده من هست، معمولا این پول رو جمع میکنن. این سوال خودشون هم هست از من پرسن، من نمیدونستم مزاحم شما شدم، که میگن که اگر به این پولی که جمع میکنن خمس سال بخوره، آیا اینم به عنوان یه درآمدی محسوب میشه و بعد خمسش رو ایشون بپردازن یا نه؟
دختر خانومتون مقلد کیان؟
مقلد حضرت آیت الله مکارم هست.
بله بله، بسیار خوب، چشم.
ممنونم، لطف دارید شما، خدا نگهدارتون.
خدا شما. خانم دانشی از بهبهان بفرمایید.
سلام علیکم خدمت آقای وحیدی.
و علیکم سلام و رحمت الله.
برنامه ولایت تشکر میکنم از برنامه، خیلی خوبه.
بفرمایید.
چند تا سوال دارم، سوال خودم تنها نیست، گفتم بپرسم. یکی این که آیا خریدن این بوسه همین اوراق بهادار اشکال داره، مثلا پس انداز داشته باشیم؟ سوال بعدی که خانم
خرید و فروش اوراق بهادار
خرید کنن، مثلا پس انداز داشته باشن.
خب چی آخه اوراق بهادار که یه چیز کلیه، چی هست؟
بورس ایران حالا میده.
بله؟
بورس ایران.
بورس.
بله.
بله. بله.
بعد سوال بعدی این که خانمی میگه سال خمسین اول ماه رمضان، ماه قمریه، بعد هر سال 10 روز میاد جلو، آیا این اشکال داره؟
میخواد دوتر بده خمسشو؟
سال خمسیش اول ماه رمضانه.
خب.
هر سال. بعد میگه این ماه رمضان هر ماه وقتی هر سال یه در روز میاد جلو، آیا این اشکال داره یا باید مثلا با ماه شمسی برنامه چیز کنم؟ سوال بعدی این هستش که خانومی میگه من پسنداز ندارم، فقط این قبل حسنهای فامیلی که هست مثلا ماهیانه ماهی 50,000 تومن من پسنداز میکنم، حق و سن بعد سالیانه 600 تومن میشه. بعد حالا گرفتارم هستم از طور اون صندوقه، میگه آیا این رو باید خمسشو به این حق و سن رو، یا این که نه از بابت بدهی که از اون خود صندوق وام گرفتم میشه کم کنیم و مثلا چیزش کم خمس نداشته باشه یا چی بیشتر باشه. سال بعدی هم که خانومی هست میگه من وقتی که تجربه میکنم این اثر موه روی پیشونی میمونه، میخوام لک نمونه، حالا آیا اشکال داره من همیشه روی مقوا یا کاغذ نما بخونم روی مهر سنگی یا مهر جلی نما بخونم؟ سال بعدی وقتی
شدم ببخشید اینو یه بار دیگه بفرمایید.
میگه لک میمونه روی پیشونی، به خاطر زیبایی نمیخوام لک بمونه روی پیشونی، آیا سجده رام نماز میشه روی مقوا انجام بدن یا کاغذ به جای مو؟ سوال بعدم این که برای فرار از خم، دخترش میگه که مثلا میخوام پولم بدم مادرم که سال خمسی دیگه ندارم، البته قرض به عنوان قرض بده مادرش، بعد میگه که سال خمسی که رسید من خمس کمتر بدم مثلا پولام زیاد است، بعد مادرم دوباره به من
متوجه شدم. چشم، چون وقتمون کمه من معذرت خواهی میکنم، چون اینا رو میخوام جواب بدیم، پیامکامون هم زیاده. ممنونم از لطف شما. خب از قم عرض می شود که سوال کردن که ورثه میخوان اموال رو بعد از اینکه بدهی های میت رو دادن تقسیم کنن مساوی، خلاف اون چیزی که در قانون ارث ما داریم، میخوان مساوی تقسیم کنن مطابق با رضایتشونه. معناش این میشه، معناش اینه که مثلا برادران میگن که ما از سهم خودمون که سهم شرعیه کمتر برمیداریم، از سهم خودمون میدیم به خواهرامون هم مساوی باشه، اشکال نداره، از جیبشون میخوان بدن، مانعی نداره، با رضایت باشه و البته با رضایت همه ورثه باید باشه. یعنی حتی اگر یک نفر از ورثه ناراضی بود، از اون نمیتونید شما سهمش رو کم بکنید، دیگران دوست دارن سهمشون کم بکنن کم بکنن. بعد فرمودن که دخترشون هم پول تو جیبی میگیره ماهیانه، پدر عزیزشون عرض میشه که ماهیانه یه چیزی به دخترشون میدن جمع شده و سر سال خمسی بله طبق نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس دارد. اتفاقا چقدرم جالبه ما بچه هامون رو تفهیم بکنیم و براشون سال خمسی بزنیم و یه چیزی دارن، خیلی هم خوبه و اینم عرض می شود که جوری براشون جلوه بدیم که بدانن این مالشون رو زیاد میکنه، برکت ایجاد میکنه. حال چجوری؟ حال این تجربه شخصی خودمه برای بچه ها. خب بچه ها که خیلی مال براشون جمع نمیشه که، سر سال خمسی خمسش رو بدید، ولی از اون طرف بگید به خاطر اینکه شما چنین کاری رو انجام دادید، چنین کار قشنگ و شایسته انجام دادید، من به جای اون خمسی که شما دادید این مقدار خودم میخوام هدیه به شما بدم، جاشو پر کنید، هم که شما میخواد پول تو جیبی بهش بدید، خمسش که داد شما میتونید جاش رو با هدیه خودتون پر کنید. این تشویق ها خیلی مؤثره. عرض می شود از بهبهان خواهرمون 1, 2, 3, 4, 5 تا سوال کردن، سریع جواب بدیم. بورس رو ایشون سوال کردن، سرمایه گذاری در بورس معناش این است که شما شریک میشید، سهام میخرید و عرض می شود بر اساس مقدار سهامتون به شما سود میدن، اشکالی نداره. یکی دو موردشه که دوستان ما که تخصص این کار رو دارند و عضو کمیته فقهی بازار بورس هستن، ما باشون صحبت کردیم، شبهه میکنن، اشکال میکنن. یکی دو موردش هست، یکی سرمایه گذاری در بازار بورس در بورس بیمه، یکی هم در بورس بانکداری، نه سپرده گذاری بانک ها، نه خیر، در بورس، ولی سهام بیمه یا سهام بانک ها رو اشکال میکنن، بقیهش رو گفتن مانعی نداره. سوال دومشون این بود که اول ماه رمضان اول سال خمسیه، حال میخوان زودتر بندازن، خب زودتر میخوان بندازن، زودتر قمری بندازن، کاری نداشته باشن به این که ماه قمری و شمسی 11 روز با هم فرقشه. خب از اول یا باید شمسی میذاشتن یا باید قمری بگذارن. اگر قمری گذاشتن طبق همون قمری عمل بکنن، ولی اگر میخوان زودتر بدن زودتر قمری. مثلا فرض بفرمایید میخواد اول رمضان رو زودتر بده، نیمه شعبان بده، اشکالی نداره. بعد فرمودن که کسی که تو این صندوق‌های فامیلی، هیئتی، دوستانه سهم میگذاره هر ماه، خب سر سال به قول ایشون شد 600 هزار تومان خمس داره، ولو اینکه قبلا وام گرفته بدهکاره، این خمس داره، خمس این مال رو باید بده. سجده به جای اینکه روی مهر، فکر اینا رو نکنید، سجده روی تربت سید الشهدا. امام صادق علیه السلام فرمود 7 پله انسان رو به خدا نزدیک میکنه. وقت من بیام تربت رو بذارم کنار برای اینکه نمیدونم جای مهر رو پیشونیم نیفته و خوشگل باشم این حرفا، برم سراغ کاغذ و مقوا. ولی از نظر شرعی اشکال نداره، مانعی نداره کاغذ عرض میشود که دستمال کاغذی نباشه. اینو ببینید، دستمال کاغذی نباشه، چون دستمال کاغذی فرایند ساختی داره که اون بحث داره، کاغذ معمولی باشه و یا مقوا هم باشه اشکالی یا نداره، یا رو برگ درخت هم باشه اشکال نداره. آخریش هم ایشون فرمودن که میخواد فرار از خمس بکنه. بله این خب کلکی است که بعضیا میزنن برای فرار از خمس، که پولو میاد قبل از سال خمسی مثلا به همسر خودش میبخشه، میگه خب دیگه من ندارم، خمس برام واجب نی. بعدم که سال گذشت میره وارد سال بعدی میشه، به همسرش میگه خب پول که هدیه بهت دادم بهم برگردون. این فرار از خمس و این عرض میشود که حیله است، از نظر شرعی فایده نداره، خمس بهش واجبه و از این راه هم نمیتونه از خمس فرار کنه. به نظرم یکی دو دقیقه بیشتر فرصت ند... بله؟ دو دقیقه خیلی خوب، دو دقیقه هم خیلی میشه ما جواب بدیم. که عرض میشود که از حرات مادرم 2 سال است نمیتواند روزه بگیرد، مریض بوده، الان که غذایش را بگیرد چقدر باید کفاره بدهد؟ خب میتونه غذا کنه؟ اگر میتونسته غذا کنه که خب باید غذا کنه. کی؟ تو همون فاصله 11 ماه بعد از مارمزون خوب شده الحمدلله غذا کند. اگه تو همون وقت غذا کرد کفاره نداره. اگر تو مارمزون رسید و میتونست غذا کنه و غذا نکرد، کفاره تأخیر غذا داره. برای هر روزش 750 گرم باید به فقیر مواد غذایی بده. از شهر هرات گفتن وقتی که روزه بر من واجب شده بود بعضی از اوقات روزه رو میخوردم، معلوم نیست چقدر خوردم چقدر گرفتم، الان 25 ساله هستم و چیکار باید بکنم. اینم بارها عرض کردیم، خلاصه میدونه که یه قدری روزه ها رو نگرفته، اون مقداری که یقین داره، حداقل کم کمش که یقین داره روزه رو عمدی خورده، باید اون روزه ها را جبران بکنه و قضا کنه و کفاره هم خب البته دارد. گفتن خب تشکر اینها کردن، دیابت نوع دوم دارم، دکترم میگه که قرص صبح بخور و شب. خب اون وقت اگر قطع کنم؟ نه قطع نکنید، شما برید پیش دکترتون. اگر گفت همین قرص را سحر بخور، افطار بخور و روزت هم بگیر. اگر دکتر گفت نه به هیچ وجه، قرص ها رو باید همون سر وقت صبح ساعت مثلا 8-12 بخورید، دیگه روزه شما نمیتوانید بگیرید. از هلند، ابو حیدر المهدی از هلند، ما هم عرض سلام و ارادت داریم. یه دونه پیامک دیگه تمام. من مقلد از سایت الله وحید خراسانی هستم. خب در سال 97 اقدام به پیشخرید قبر نمودیم. با توجه به اینکه همسرم درآمد مستقل و شخصی ندارد، آیا قبرهایی که پیشخرید کردیم خمس دارد؟ بله بله، قبرم مثل خونه است، آدم خونه بخره استفاده نکنه، اون خونه آخرته، خونه بخره نره توش بشینه. بله خمس داره، فرق نمیکنه. آقای ترابی بودن از اصفهان و تمام موسیقی خواندن، گوش کردن، رقصیدن. رقص که همه آقای رقص کاری به موسیقی نداره، رقص موسیقی هم توش نباشه، اکثر آقایون میفرمان نه، مگر رقص خانم برای شوهرش، او برای خودشونه، ولی رقص های دیگه نه، چه موسیقی باشه نباشه اونو بذارید کنار. ولی موسیقی اگر مناسب مجالس لهو و لعب و خوشگذرانی و اینها باشه، هم خوندنش، هم گوش دادنش، هم آموزشش، همش اینها از نظر شرعی جایز نیست. متشکریم از همتون، دیگه وقت تمامه، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.